فرمانده امریکایی در افغانستان باشد. اما نویسنده گفته که او تاریخ را بازنویسی نخواهد کرد و تنها به مدیریت خروج نیروها مشغول خواهد بود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، من با مدد رسانی همکارانم یک شماره تازه از مجله آزادی را خدمت شما عزیزان تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. امیدوارم از گزند حوادث ناخوش و مریضی کرونا که فصل سوم آن در حال گسترش است در امان خدا باشید. این شماره از مجله آزادی را با این مطالب آذین بستهیم. امیدواریم مورد قبول شما قرار گیرد. داستانی با عنوان وزیر درستکار، گزارش فرهنگی از جشنواره گردشگری در بامیان.
به هر کدام از ما از جنگ خسته شدیم و امی قسم افغانستان آرزوی از ما است اگر هر شهر بتونه که امی قدر آزادی و امی قدر زیبایی به اندازه بامیان داشته باشه.
بخش اول تحقیق علل پیدایش دروغگویی در کودکان.
دروغ بیان سخن و مطلب است که مطابق با واقعیت و حقیقت نیست. معمولا کسی که دروغ میگوید آگاهانه به تعریف حقیقت میپردازد.
بازگشت برخی از خانواده های سکو هندو که افغانستان را ترک کرده بودند.
جو مرض دیو چه بود نگات آجا برای ما نبود و جو رفت و خاطر زمین خارج یا دولت امریکا و کانادا ما را میخواهد.
پارچه شعری از دکتر سمی حامد با عنوان وطن.
گشتم از گام های خیش خسته ای وطن، استخوان صبر من دیگر شکسته ای وطن.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. یاد خیری از مرحوم مغفور استاد محمد عمر رباب نواز با نام کشور.
محمد عمر در 9 سالگی با ساز رباب آشنا شد و ابتدا زیر نظر پدرش به آموختن رباب پرداخت.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حال توجه کنید به اولین قسمت این شماره از مجله آزادی.
تغییر کاراکتر در همه موارد به جا و مناسب هم نیست. زمانی که انسان از یک اوضاع نامناسب اقتصادی و اجتماعی به یک وضعیت خیلی بالا و مقام و مرتبه عالی می رسد، نباید موقف قبلی را از یاد ببرد. چه همون موقف نامناسب بوده که این فرد به این مقام مطلوب دست یافته است. پس با کشیدن خط بطلان به آن وضعیت مقدماتی سبب می شود که غرور، تکبر و در پایان بدبینی از ذهن فرد رخت سفر بر نمی بندد و آن شخص گویا به یک حیوان ظالم و سنگدل مبدل می شود که عواقب آن معلوم هست. و اگر در مقابل همچو افراد هین رسیدن به مدارج عالی دائما گذشته را در ذهن تداعی کنند و روزگاران نامناسب و مشکلی را که با مشقتهای زیاد سپری نمودن به یاد آورند، در کار روان خود با رقت قلب و حسن نودوستی برخورد کنند، کارهای نیکی را انجام خواهند داد و هیچ گونه ایرادی هم به اعمالشان متوجه نخواهد شد. به اتکا به آن ضرب المثل ایها الناس حد خود را بشناس، همان چارق همان داس، لباس زربفت به کسی بقا خواهد کرد که تنپوش کرباس گذشته را فراموش نکرده باشد. خیر، داستانی داریم با عنوان وزیر درستکار. میگویند در دربار یک پادشاه وزیر بسیار صادق و درستکار بود. تمام سعی و کوشش خود را صرف راحتی مردم کرده و از خلافکاری دیگر وزیران هم جلوگیری می کرد که باعث ناراحتی مردم می شدند و حتی با طرح نقشه های سعی می کردند که او را پیش پادشاه بدنام کنند تا باعث اخراج او از دربار شود. روزی از روزها بعد از نیمه شب یکی از وزیران که بنابر ضرورتی از اتاقش خارج می شد متوجه آن وزیر در انتهای راه رو شد و با کنجکاوی و آهسته او را دنبال کرد. دید او وارد اتاقی شد که از آن کسی استفاده نمی کرد و آهسته در را پشت سر خود قفل کرد. وزیر مشکوک از سوراخ کلید نگاه کرد و دید آن وزیر به طرف صندوقی رفت و آن را باز کرد و محتویات آن را نگاه می کند. وزیر مشکوک به صورت به اتاق خود بازگشت و هر قدر فکر کرد نتوانست بفهمد که این وزیر چه کار مخفی را انجام می دهد و شک او فزونی گرفت و چنان پنداشت که سرنخی برای بدنامی آن به دست آورده است. صبح زود زمانی که با سایر وزرا صحبت می کرد جریان را برای آنها نقل کرد. همه پیش سلطان رفته و گفتند که آن وزیر صندوقی را در اتاقی مخفی کرده و طلا و جواهرات را از دربار دزدیده و در آن نگه داشته است. پادشاه با ناباوری و شناختی که از او داشت به اصرار تقاضای مکرر آنها وزیر را احضار کرده به اتفاق هم سراغ صندوق رفتند و دستور داد آن را باز کنند. اما زمانی که در صندوق باز شد غیر از یک جفت کفش و جرابی و لباس پاره‌ای چیزی نیافتند. شاه با تعجب دلیل نگه داشتن این متاع‌های کهنه را از وزیر پرسید. او در جواب گفت: قربان اعلی حضرت، اینها لباس و کفش و جراب هایی هستند که من با آنها به پایتخت آمده و با وزارت رسیده بودم. آنها را نگه داشتم و هر شب یک بار با آنها سر می زنم و نگاه می کنم تا فراموش نکنم که کی بودم، از کجا به کجا رسیدم.
میدانید جاذبه های گردشگری در کشور ما افغانستان خیلی زیاد و دیدنی است. هفته قبل از جاذبه گردشگری در ولایت نورستان گزارشی داشتیم. در این هفته از جاذبه دیگر از بند امیر بامیان را داریم که علی رغم ناامنی ها مردم خسته از جنگ بر آن دیار سفر می کنند و از این مکان زیبا دیدن می نمایند و از هوای گوارایان کیف هم می برند. همکارم از بامیان گزارشی دارد از جشنواره گردشگری که هزاران نفر از ولایات مختلف کشور به بامیان تجمع کردند. Thank you.
موسیقی محلی و لحظه های پرشادی و سرور به دور از دغدغه های امنیتی به پیشواز فصل گردشگری در بند امیر، نخستین پارک ملی افغانستان. شادی و نشاطی که برای مردمی خسته از جنگ افغانستان در جشنواره فصل گردشگری بامیان میسر شده. هزاران نفر از ولایت‌های مختلف کشور فرصت را غنیمت شمرده و به این جشنواره آمده اند. خاتمه افضلی از ولایت کابل برای اشتراک در این جشنواره به بامیان آمده است.
به هر کدام از ما از جنگ خسته شدیم و عمیق افغانستان آرزوی از ما است اگر هر شهر بتونه که می قدر آزادی و می قدر زیبایی به اندازه بامیان داشته باشند، این می یک آیدیال افغانستان یا یک افغانستان رویایی برای ما بوده میتنه. مثلا در می برنامه ما می بینیم که از طبقات مختلف، از سنین مختلف، جوان، پیر، خرد، بزرگ آمده اینجی کنار هم بسیار متو در خوبی در صلح یک برنامه موسیقی را که خوانندهش هم دختر خانم است اینج تجلیل مونه.
در این جشنواره افزون بر اجرای موسیقی و برگزاری نمایشگاه صنایع دستی، شماری از حاضران با برگزاری برنامه نقاشی ندای صلح خواهی بلند کردند. یحیی انصاری مسئول برگزاری برنامه نقاشی گفت همه باید در هر گوشه و کنار افغانستان در پی ترویج صلح باشند.
به خاطر ازی که ما صلح میخواهیم، ما مردم افغانستان از جنگ خسته هستیم، صلح میخواهیم. و اگر به یک محفل دیگه هم میریم، باید به موضوع صلح یک حمل را انجام داده باشیم. مثل که مثلا امروز برگزاری جشنواره بود، بخش موسیقی بود. ما نوآوری که در اینجا کردیم، همین موضوع را در اینجا اجرا کردیم.
در سالهای اخیر مسئولان محلی بامیان تلاش کردند که با برگزاری جشنواره های هنری و فرهنگی، گردشگری را به یکی از منبع درآمد ساکنان محلی مبدل کنند. شماری زنان تاجر بامیانی که صنایع دستی خود را به نمایش گذاشتند گفتند که برگزاری چنین جشنواره ها به بهبود تجارت و بهبود تولیدات محلی بامیان کمک می کنند. زهرا نظری تاجر بامیانی گفت
برگزاری جشنواره ها و برنامه فرهنگی برای فروش محصولات صنایع دستی و بالا بردن اقتصاد محلی ولایت بامیان بسیار خوب است، هم برای خانم های متشبثی که صنایع دستی تولید میکنن، هم برای تاجران بامیانی و کسایی که در بخش اقتصادی فعالیت میکنن.
با این همه استقبال از این جشنواره، شورای علمای بامیان با برگزاری کنسرت در بند امیر مخالفت کرد. این شورا با پخش اعلامیه برگزاری مراسم ساز و آواز را بخشی از منکرات خواند و خواستار جلو گیری از برگزاری آن شد. نصرالله واعظی رئیس شورای علمای شیعه بامیان گفت
به اساس فتوای روشن و صریح حضرت آیت‌الله عظمی فیاض این جشنواره ها حرام است، شرکت در اونها حرام است و راه اندازی برنامه ها حرام است. و همچنین حضرت آیت‌الله عظمی محقولی رحمت الله علیه داشتیم که از ایشان هم مستندن ما فتوا داریم. اینا این خب قطع از دستخواه نفسی برنامه که مثلا ساز و آواز و غنا و خواندن خانوم سربرهنه اجرا می شود. حواشی برنامه کشینده است. حواشی برنامه زهر است برای مردم ما.
با این حال شماری از آوازخوانان دختر و پسر از جمله زهرا الهام در این جشنواره آواز خواندند. مقام‌های محلی هم از آنها حمایت کردند. اسحاق موحد رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان گفت:
اما ما این برنامه‌ها را هیچ گاهی در مخالفت با دین مقدس اسلام، با شریعت، با عنانات و اعتقادات دینی نمی‌دانیم. در دین ما دین اسلام است. اسلام دین صلح است، دین خوشی است، دین برادری و برابری است، دین اقتصاد است، دین زندگی است. اصولنامه خوب تذکرات علما را هم در جامعه ضروری میدانیم و هیچ مخالفت و اختلاف و ضدیت و تضادی با این برنامه ها نداریم.
آقای موحد گفت که برای توسعه گردشگری در بامیان جشنواره های بیشتری در راه است. بامیان در مرکز افغانستان از امنیت خوبی برخوردار است. از 4 سال به این طرف همه ساله جشنواره های گوناگون برای توسعه فعالیت های فرهنگی و اقتصادی به ویژه رشد گردشگری در این ولایت برگزار می شود.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
همزمان با افزایش جنگ و ناامنی، برخی از خانواده های سک و هندو که افغانستان را ترک کرده بودند تازه به افغانستان برگشتند. بسیاری از آنان پس از حمله مرگبار پارسال بر درمسال سکان کابل را ترک گفته و به سوی هند شتافته بودند. نگرانی شماری از آنها هنوز هم پابرجاست. روایت برخی از آنان را در این گزارش بشنوید.
خوشبوره ما بودن، کاکای ما بود، زن کاکای ما بود، یکم شرک خوردیم بچاره بود. یعنی میتو که چند فامیلا دست دادیم دیگه.
سندیپ سنگ 25 ساله یکی از ده ها سک افغان است که تازه از هند به افغانستان برگشته. حمله پارسال بر عبادتگاه سکان در کابل سندیپ را واداشت که همراه خانواده 4 نفریش به دهلی جدید فرار کند. در آن حمله که مسئولیتش را گروه تندرو و دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود، 25 تن به شمول 6 تن از بستگان سندیپ کشته شده بودند. او فکر کرده بود که زندگیش در هند بهتر خواهد شد، اما واقعیت چیز دیگری بود. سندیپ از سختی روزگار در هند به رادیو آزادی این گونه حکایت میکند.
اونم مشکلات داشتن، نه دندان درد دار، نه خانه درد دار، مریضی بود که دکتر کسی کسی نبود، کرای خانه بود، دیگه دیگه بود. حال باعث نمیشه کنیم یه زندگی گذاره کنیم برین. شما رفوجی سن، شما لیتونه میشه الله ویزا بگیرین، الله خدا راجستر پلیس کنین.
سندیپ در کابل هم خانه‌ای برای بود و باش ندارد. او در عبادتگاه سکان زندگی میکند. سندیپ میگوید که با 6000 تنخواه بخور نمیر ماهانه اش که از کار کردن در دکان به دست میآورد زندگیش را میگذراند. کلراج سنگ هم حدود 2 هفته میشود که با مادرش از هند برگشته. او پس از حمله داعش کابل را ترک کرده بود، اما پس از 9 ماه زندگی در هند، افزایش شیوع ویروس و کرونا در کنار دیگر جنجال ها پایش را دوباره به کابل کشاند.
جو مرض زیاد شده بود، دیگه توجه برای ما نبود. توجه ما رفت بودم خاطر زمین خارج یا دولت امریکا و کانادا ما را میخواه، خاطر از ما رفت بودم به خارج رفتن ما نمیتونستیم توجه زندگی کنیم. به خاطر که مصرف و مرضی کارانتین شد دوباره مشکلات ها زیاد شد.
قبلا روزنامه هندوستان تایمز گزارش داده بود که هرجیت سنگ ساجن وزیر دفاع کانادا در ماه اپریل 2020 موضوع امنیت اقلیت‌های سک و هندوی افغان را مطرح کرد و خواهان انتقال آنان به کانادا شده بود. در ماه جون 2020 20 سناتور آمریکایی هم از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خواستند که به اقلیت سک و هندوی افغانستان که با آزار و اذیت روبرو هستند پناهندگی داده شود. اما بسیاری از خانواده‌های سک و هندو هنوز شاهد عملی شدن آن وعده‌های مقام‌های آمریکایی و کانادایی نبودند. برخی از خانواده‌های سک که هنوز در هند به سر می‌برند هم می‌خواهند که به افغانستان برگردند. یکی از آنان نمی‌خواهد که نامش گرفته شود، به دلیل ترس از تهدیدهای امنیتی. او یکی از ده ها سک افغان است که در یک سال گذشته افغانستان را ترک کرد و به امید فردای بهتر با خانواده راهی هند شد. اما حال چیز دیگری میگوید.
ما میتونیم به زبان هندی تکلم کنیم، اما بازم به لهجه مشکل می باشه و درست صحبت کردن نمیتونیم. به حساب به زبان مشکلات داریم، حساب سرمایه گذاری مشکل داریم. خلاصه خیلی مشکلات های زیاده از بخش کاروبار. ای که در افغانستان راحت بودیم، تجارت های خود ما بود، کاروبار خود ما بود، دکانداری های خود ما بود. فعلا طفلای ما که درس میخونه از بودجه شخصی خود ما میریم طفلا را شامل مکتب خصوصی میکنیم. مکتب یا در کورس‌های دولتیشون ما حق اجازه رو نداریم که شاگردای خود شامل کنیم و درس بخونن.
آمار دقیق از تعداد سکها و هندوها در افغانستان در دسترس نیست، اما بر اساس گزارش دفتر حمایت از پناهجویان در اروپا تخمین زده می شود که اکنون تنها چند هزار سک و هندو بر جا مانده، در حالی که این رقم حدود 30 سال پیش به 700 هزار تن می رسید. نمایندگان سک ها و هندوهای افغان از بازگشت ده ها خانواده به افغانستان استقبال می کنند. انارکلی هنریار عضو مشران و جرگ افغانستان برای رادیو آزادی گفت که 40 خانواده سک به افغانستان بازگشته و حکومت نیز در بخش تامین حقوق و فراهمسازی زندگی بهتر به آنان تعهد کرده است. خانم هنریار میگوید که نیروهای امنیتی موظف شدند که از عبادتگاه‌های اقلیت سیک و هندو حفاظت کنند. او با جمعی از بازگشتگان از هند به روز سه‌شنبه با رئیس جمهور اشرف غنی دیدار کرد. هنریار بر رادیو آزادی میگوید که دیدارشان پربار بود.
اینکه با وزارت معرف اداراتی جدی داده شد تا زمینه تعلیم مساعد کنند، با وزارت تحصیلات عالی هدایت داده شد، با وزارت حج و اوقاف در قسمت مسائل مذهبی و ایگپا هدایت داده شد و همچنان رئیس جمهور امروز وزارت کار و امور اجتماعی را هدایت دادند که یک روز در تقویم افغانستان به نام روز ملی فرهنگ هندو و سیک ها ثبت شود و مسائل از این روز تجلیل شود.
این خبر ممکن است برای برخی ها امیدوار کننده باشد، اما برای برخی دیگر هنوز خطر داعش پا بر جاست. برگشت ده ها خانواده سیک و هندو در حال است که به دنبال آغاز روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در کمتر از یک ماه گذشته، حملات طالبان در نقاط مختلف افزایش یافته و هر از گاهی جان غیر نظامیان را نیز میگیرد. حالا برخی خانواده های سیک که برگشتند همانند کلراچ میگویند که هنوز هم نگران این هستند تا مبادا دیگر گواه از دست دادن عزیزانشان به جرم مذهب و دینشان در این کشور نباشند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته نیز چند جالب آموزنده کوتاه داریم. از سایت دوستان مجله فرهنگی آزادی سید داوود شبرخانی و عبدالعزیز از ولایت فاریاب. جالب اول، ماهی به آب گفت بدون تو می میرم. آب گفت می روم و به حرفهایت فکر می کنم. رفت و زود برگشت، اما ماهی مرده بود. هیچگاه به نبودتان کسی را امتحان نکنید. جالب دوم، بزرگترین زلزله. مرکز ملی اطلاعات مربوط به زلزله NAIC به طور متوسط هر ساله 20,000 زمین لرزه، حدود 50 مورد در روز را در سراسر جهان ثبت می کند. با این وجود سالانه میلیون ها زمین لرزه رخ می دهد که به خاطر شدت بسیار کم قابل اندازه گیری و ثبت نیست. تقریبا 80% از کل زمین لرزه ها در امتداد لبه اقیانوس آرام موسوم به حلقه آتش، منطقه‌ای که اقیانوس آرام را احاطه کرده و 452 آتش فشان، بیش از 75% آتش فشان های فعال و خاموش جهان را در خود جای داده است، رخ می دهد. بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در ایالات متحده آمریکا یک زلزله 9.2 ریشتری بود که الاسکا را در 28 مارس 1964 لرزاند. جالب سوم، خوب بودن. عالمی را پرسیدن خوب بودن کدام روز بهتر است؟ عالم گفت یک روز قبل از مرگ. دیگران حیران شدند و گفتند ولی زمان مرگ را هیچ کس نمی داند. عالم فرمود پس هر روز زندگی را روز آخر فکر کن و خوب باش، شاید فردایی نباشد. پس بیایید خوب بودن را فراموش نکنیم. آخرین جالب آموزنده امروز تنزی در مذمت دروغ است. گویند تیاره‌ای که تمام سرنشینان آن سیاستمداران بودند در یک مزرعه سقوط کرد. زمانی که پلیس در مزرعه رسید از مالک مزرعه با قهر پرسید که جریان حادثه چگونه است. مالک مزرعه جواب داد: یک تیاره در مزرعه ما سقوط کرده و ما هم تمام سرنشینان آن را دفن نمودیم. پلیس گفت: آیا مطمئن بودید که تمام سرنشینان تیاره مرده بودند؟ مالک مزرعه گفت: بله مطمئن بودیم، گرچه بعضیشان چیغ می زدند که زنده هستیم، مگر ما به حرفهایشان باور نکردیم، چون می دانستیم که شماری از سیاستمداران دروغ می گویند. بیایید دروغ نگوییم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این شماره شعر خوبی با عنوان وطن از شاعر معاصر دکتر سمیع حامد را برگزیدیم که خانم پروین اندیشه فرستادند.
گشتم از گام های خیش خسته ای وطن، استخوان صبر من دیگر شکسته ای وطن. خانه های شهر را در پیشواز این غریب، صد دریچه باز و دروازه است بسته ای وطن. تا نماند یک پری هم در دیار دلبری، دیو 72 سر از بند رسته ای وطن. تا بسوزانند دستی را که می کارد چراغ، تا بسوزانند دستی را که می کارد چراغ، می رسند آتش به دستان دسته دسته ای وطن. از کجا همراه خواهم تا پناه من شود، پشت هر دیوار نامردی نشسته ای وطن. نیستم آنقدر در فکر شکست خود، ولی خستگی من تو را بسیار خسته ای وطن.
در اواخر هفته که گذشت 38 سال از وفات استاد محمد عمر رباب نواز بی بدیل کشور گذشت. استادی که صدای دلنشین رباب او به گران زیبایی با آهنگهای صدها خواننده افغان و خارجی بوده و اندم کسی نتوانسته از کارهای نوازندگی او ایرادی بگیرد و انگشت انتقاد بر فعالیت هنری ایشان داشته باشد. مرحوم استاد محمد عمر به دلیل بیشترین سفرهای هنری در داخل و بیرون از مرز کشور داشته که او رکنی از ارکان نوازندگان دهها آوازخوان و گروه های هنری بوده است. همکارم با استفاده از فرستاده دوست خوب مجله آزادی جناب پاینده محمد اکبری در مورد حیات مرحوم استاد محمد عمر رباب نواز مشهور گفتنی هایی دارد که با هم می شنویم.
مرحوم شادروان استاد محمد عمر رباب نواز شهیر افغانستان در سال 1284 خورشیدی در باغبان کوچه کابل به دنیا آمد. پدرش محمد ابراهیم رباب نواز و طبل نواز معروف دوران خود بود. محمد عمر در 9 سالگی با ساز رباب آشنا شد و ابتدا زیر نظر پدرش به آموختن رباب پرداخت و بعدها شاگرد عمویش محمد ایوب شد. وی بعد از مدت به آوازخوانی روی آورد و در این رشته شاگرد آقا محمد پدر استاد موسی قاسمی شد. طبق نوشته عبدالوهاب مددی در کتاب سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان، کار استاد محمد عمر در هنر آوازخوانی آنقدر بالا گرفت که به شاگردی استاد قاسم افغان رسید و با آغاز بکار رادیو کابل و همکاری خود را در رشته آوازخوانی و نوازندگی آغاز کرد. سالهای دهه 30 که رادیو کابل هنوز جوان بود و آوازخوانان اندک در آن آوازخوانی می کردند، در آن سالها هنرمند به نام محمد عمر خان نیز غزلخوانی می کرد. او آواز گیرا و دلنشینی داشت. در آن روزگار هنوز از ثبت آهنگها روی نوار خبر نبود و آوازخوانان رادیو پشت میکروفون آهنگ خیش را به صورت مستقیم به گوش شنوندگان می رساندن. همین نقیصه باعث شد که آهنگ به آواز استاد محمد عمر در آرشیف رادیو باقی نماند. همکاری با رادیو کابل، هرچند که وی آوازخوان خوبی بود، ولی به زودی دریافت که آوازش مثل نوازندگی او قوت ندارد. به همین خاطر به یک باره آوازخوانی را رها کرد و فقط رباب نوازی می کرد. در این ایام او یکی از نوازندگان معروف رادیو کابل بود که به صورت تک نوازی و همراه با ارکستر رادیو به فعالیت‌های هنری خود ادامه داد. همزمان با تأسیس رادیو کابل، یک دوره صنوف نظری و عملی برای اولین بار در این رادیو برپا شد که سازهای مختلف برای هنرجویان آموزش داده می شد. استاد محمد عمر هم در این صنوف به عنوان معلم رباب برای هنرجویان در هر هفته 4 روز آموزش می داد. رهبر ارکستر محلی رادیو افغانستان، استاد محمد عمر به عنوان رهبر و آهنگساز ارکستر کلیوالی محلی آهنگهای زیاده را برای رادیو ساخت و آنگونه که عبدالوهاب مددی می گوید آهنگهای ثبت شده توسط این ارکستر بخش از آثار جاودانه موسیقی اصیل افغانستان را در آرشیف موسیقی رادیو افغانستان تشکیل می دهند. روحش شاد و یادش گرامی باد.
فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
اطفال هم جهان به خصوص خود را دارند و این جهان بی‌ریای آنها خود به خود و با تکنوردی به نوجوانی ارتقا نمی کند
و مستلزم یک سلسله پهلو بندی هایی است که باید از بدو پیدایش تا جوانی از سوی والدین انجام شود. بدین معنی که بدون تعلیم و تربیه نمی شود طفلی را که بازی گوش خودسر و بی‌پروا است به مسیر آداب و معاشرت و کسب علوم و فنون و اساسات حیات بشری رهنمون شد. و اگر در زندگی این نازدانه های والدین بی تفاوت بودی، لجوج، تنبل، دروغگو و تا حدودی جانی بار می آین. این درس و تعلیم و محافظت از صحت و جسمی و روانی ایشان است که آنها را به صراط المستقیم هدایت می کند. و همان بیت شاعر، گلی که تربیتی دست باغبان نخورد، اگر ز چشمه افلاک سرزند خود روست. این که چگونه می توان به این مشکل فایق آمد، پاسخ آن را در مطلبی از همکارم بشنوید.
دروغگویی از نظر لغوی به معنای کتمان واقعیت است، به بیان سخنی که واقعیت برای گوینده ندارد. دروغ بیان سخن و مطلبی است که مطابق با واقعیت و حقیقت نیست. معمولا کسی که دروغ میگوید آگاهانه به تعریف حقیقت میپردازد و امری را تایید میکند که وجود خارجی ندارد. البته این امر همیشه برای کودکان صادق نیست، چرا که بسیاری از کودکان خردسال و آنهایی که در مرز سن تشخیص هستند گاهی بین تخیل و واقعیت فرقی نمیگذارند و سخنی میگویند که به نظر ما دروغ است. کودکانی که آگاهانه دروغ میگویند معمولا با زمینه سازی ها و تدابیر از پیش تعیین شده این کار را انجام می دهند. در این دروغگویی ها نقشه کشی به حساب مطرح است و کودکان را به خاطر اصول به هدف و مقصد مورد استفاده قرار می دهد. در علل پیدایش دروغگویی در کودکان 8 مورد زیادتر مورد بحث است. 1. دروغ یک نوع انحراف سلامت روانی است. بدین ترتیب وقت والدین به صورت منطقی به نیازهای کودک پاسخ ندهند، کودک دروغگو می شود. مورد دوم، ضعف شخصیت و مورد تحقیر واقع شدن کودک به وسیله والدین و اطرافیانش منجر به دروغگو شدن او می شود. سوم، وقتی از سوی والدین و اطرافیان به کودک توجه جدی نشود، برای جلب توجه دیگران به والدین دروغ می گوید. چهارم، داشتن والدین یا اطرافیان دروغگو. بدین ترتیب کودک از بزرگترها تقلید می کند. پنجم، به شدت توسط والدین و اطرافیانش سرکوب و تنبیه می شوند. ششم، والدین و اطرافیانشان از آنها انتظارات بیش از حد دارند، لذا کودک به خاطر ترس از انتقاد دروغ می گوید. هفتم، از سوی والدین و اطرافیانش شخصیت وی مورد تهاجم قرار می گیرد، لذا برای دفاع از خود دروغ می گوید. هشتم، بی‌توجهی والدین زمانی که خودشان به شوخی دروغ می گویند. در چه صورت دروغگویی کودکان نگران کننده است؟ اگر کودک بعد از سنین 5 تا 6 سالگی همچنان به دروغگویی خود ادامه دهد، می تواند جای نگرانی داشته باشد. اما معمولا کودکان در حدود 6 تا 7 سالگی از میزان دروغهای خود می کاهند. آنها در می یابند که دیگر دلیلی برای دروغ گفتن وجود ندارد و فقط در موارد نادر به چنین کاری متوسل می شوند. هنگامی که والدین به یکدیگر دروغ می گویند، در واقع به کودک می آموزانند که تو نیز می توانی این کار را بکنی. شنیدن دروغ‌های افراد بزرگسال به هنگام صحبت با تلفن نیز همین اثر رو روی کودک دارد. به یاد داشته باشید که کودکان در چند سال نخست پس از تولد تمایل شدیدی به الگو برداری از پدر و مادر و سایر اعضای خانواده خود دارند. ممکن است علت دروغ‌گویی فرزندانتان رفتار خشن و عصبی شما به هنگام بروز اتفاقات مانند شکستن گلدان و نظیر آن باشد. در چنین مواقع به جای تنبیه و دعوا کردن او می توانید بگویید خیلی حیف شد که مثلا اون گلدون شکست، من اونو خیلی دوست داشتم، اما به هر حال تو که تقصیر نداشتی، اتفاقی افتاد و شکست. به این ترتیب کودک دیگر دلیلی برای ترس و در پی آن دروغ گفتن نمی بیند و اگر بار دیگر اتفاق مشابهی رخ دهد براحتی حقیقت را خواهد گفت. برای درمان دروغگویی باید
علل آن به خوبی شناخته شود. برای پیشگیری و درمان دروغگویی، والدین و مربیان باید واقعیت‌ها را بپذیرند و برای شنیدن موارد خوشایند و ناخوشایند از طرف کودکان آماده شوند و با رفتار خود به کودک بیاموزانند که گفتن واقعیت به هر صورتی که باشد مقبول است و موجبات تنبیه و آزار کودک را فراهم نخواهد کرد. اگر کودک در عمل پی ببرد که والدین و مربیان او را برای دروغگویی تشویق و برای راستگویی تنبیه نمی کنند، بعد تظاهر در رفتار و جعل واقعیت نخواهد پرداخت. درمان دروغگویی کودک. باید بدانیم که چرا کودک دروغ می گوید و چه انگیزه ها و موجبات او را به دروغ واداشته است و هدف او از این دروغ چی است. در نخست کودک باید دریابد که دروغگویی کار نادرست و ناپسند و راستگویی عمل با ارزش و پسندیده است. کودک باید ارزش راست گفتن را در عمل تجربه کند. پس از شناخت علت یا علل، زمان دادن آگاهی و اطلاعات لازم است. برای مثال، کودکی که در اثر اشتباه در بیان تخیل و واقعیت دروغی گفته است، باید بفهمد که واقعیت چیست و خواب و خیال چیست و با او بفهمانید که در بیان آن مسئله دچار اشتباه شده است. شنونده های مجله آزادی رادیو آزادی، شما بخش اول بحث روانی با عنوان علل پیدایش دروغگویی در کودکان را شنیدید. قسمت دوم این بحث را هفته آینده دنبال خواهیم کرد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شنونده های عزیز، برنامه این هفته مجله آزادی را با پخش آهنگی از امیرجان صبوری به پایان میبریم. شب و روزتان خوش.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود پانه می گذاشتیم. در خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود پانه می گذاشتیم. گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من روینده هستم. به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من روینده هستم.
شهر شهر کنه رو جاده بی خطر خانه کاگی بیرو امو شب ها پر از مطف و قصه رو قصه ساده رو نقل و سنده رو